صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. صحبت حضرت در خطبه مبارکه 163 به اینجا رسید که فرمودند قبل کل قایتن و مدتن و کل احسائن و عدتن موجودون در تقدیر سلوت. فرماد حضرت حق قبل از هر انتهایی هست و قبل از هر زمانی هست و قبل از هر شمارشی و تعدادی هست. چه اون جلسه عرض شد که یکی از عالی ترین نگاه توحیدی همین نکته است که می فرماد اونقدر هست که هر چه بخوای غیر اون رو ببینی اول اون رو میبینی و بعد مرحله دوم پیش میاد که حالا همون غیر اون رو هم که دیدی نگاه توحیدی کمک به آدم میکنه که اون رو هم آثار حضرت حق ببینی. بزرگان که این مسئله رو درک کردن خب برای ما مثال زدن. اول مسئله رو از نظر برهان و مبانی و آیات و روایات حل میکنند، بعد به قلبشون میرسونند، قلبشون بیدار میشه نسبت به این مسئله، بعدن میخوان برای بقیه بگن. این مثالها برای اینه که بقیه همین راه رو طی کنن. مثالی میزند جناب ملا حیدر آملی که از بزرگان بزرگ عرفان شیعه است، میگه چطوری شما یه نوشته ای را که با مرکب نوشتن نگاه میکنی؟ خب اول که مرکب میبینی، اول مرکب میبینی، بعد این مرکب رو الف و ب و جیم میبینی. خب دقت کنی، پس اول که مرکب بود، یعنی شما قبل از این که الف و ب و جیم و دال ببینید چی دیدید؟ مرکب دیدید. حالا بعد از آن که مرکب دیدید، اون مرکب رو به چه شکل دیدید؟ الف و ب و جیم و دال. پس عملا جز مرکب شما ندیدید، اما در محضر این مرکب دو حال برادون پیش اومد. دقت کنید، دو حال. توحید به لطف خدا اگر بر آدم حل بشه، خب اون میشه که حالا آیتش آیه رو انتخاب کردم عرض خواهم کرد، آدم میبینه بی توحیدی مثل گرد از زندگیش توی هوا، هیچی براش نمیمونه. خب شما که تو جلسات قبل از قول امیرالمومنین به لطف الهی شنیدین که حضرت فرمود اصلا هر ظاهری، ظاهر مطلق، باطن مطلق، اول مطلق، آخر مطلق اوست. اینجا فرمود که هر چی را میخوای نگاه کنی اونا میبینی، به اون برمیخوری. قبل کل غایه، میخوایی مثلا نگاه کنی به این لیوان، نمیگن انتهای نگاه، یه قبلش چی در صحنه است؟ حق. قبل کل قایم اینجا بود که عرض شد که میفرماد هر چی را خواستی نگاه کنی، حضرت حق میفرماد که پروردگار تو زودتر از اون با تو روبروست. خب حالا معلومه است ادب میخواد، تربیت میخواد، ریاضت میخواد که آدم این واقعی ترین واقعیت رو بهش برسه. این آیه رو در سوره یوسف دارید، خیلی هم مفسرین روش بحث میکنن که حضرت حق میفرماند که و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرک. این مردم مؤمنین است، البته میفرماند اکثر مؤمنین و مسلمونا مؤمن نیستن الا اینکه مشرک. مفسرین بحث میکنن پس یعنی کسی که میگه خدا هست، قیامت هست، این دنیا رو خدا آفریده است، این مشرکه. میفرماند بله، این شرک مقابل این نیست. بله، یکی مشرک است بت میپرسته، یکی میاد نه خدا میپرسته، اون شرک مقابل خدا پرستی همون شرک بت پرسته است. اما یه شرک تو قرآن هست که میگه آقا اگر هر ظاهری جز اون دیدی، هر باطنی جز اون دیدی، بدون مشرکی. اینجاست که مفسره میگن نه، این شرکی که اینجا میگه، حالا همون اصطلاحی که خودمون میگم شرک خفی یا اینا هیچ کلمه اصطلاح ها رسانیست، حالا میگون بیشتر از این اصطلاح ها باید دقت کنیم تو خود آیا. بالاخره آیه خیلی عجیبه، و ما یومن و اکثر هم الا و هم مشرکونی، از نظر ادبیات یعنی همه مشرکن، نیامد در شهر الا حسن، یعنی فقط حسن اومد. حصر یعنی استثناء و اینجوری و نف حصر میاره دیگه، یعنی اکثرشون مؤمن نیستن. به چه معنا مؤمن نیستن؟ به اون معنای ناب توحیدی، به اون معنای ناب توحیدی که هیچی جز حق نبینه. شما ببینید امیرالمومنینی که به این توحید رسیدند و دارن به ما میگن، نتیجه چی شد؟ تمام عالم مثل روز جلوشون باز شد. چی حجاب ماست؟ حجاب یعنی چی؟ نمیذاره واقعیت ببینیم. چیزها حجاب ماست. اگه چیزی حجاب ما نشد، چیزی نمون که حجاب ما بشه، که آخر اصلا چیزی برای ما پنهان نیست. تو جنگ نهروان از چیز عجیبی ناست کجا پیدا شده؟ مثلا مثال میزنن تا ببینید توحید به کجا آدم ها میرسونه. والله با همین توحید امیرالمومنین خیلی جای دیگه خبری نیست، و این توحید امیرالمومنین هم توحید شدنیست، نه یعنی اصلا روش اهل بیت روشیست که آدم رو دستش رو میگیرن میرسونندش. در جنگ نهروان حضرت به یکی از صحابه، بعد از این که خب جنگ تمام شد، حضرت فرمودن 4000 نی ببر، نه یکی کمتر نه یکی بیشتر. این میگه 4000 نی بریدم، تعداد اندازه شمردم 4000. فرمودن دنبال من بیا، هر کشته‌ای که میبینی یه نی یاره بنداز روش. گفت من انداختم یه نی دیگه مون، ولی هیچکی دیگه نبود. حضرت گفتن نه، به من دروغ نگفتند. آهی گشتند. میگه راوی که حتی یه خورده چهرهشون برافروخته شد، چند بار گفتن نه به من دروغ نگفتند. بگردید اون که مردی که پستان دارد رو پیدا کنید. گفت ما هی گشتیم. راوی میگه من هی گشتم تا توی گودال همطور هی نیار انداخته بودم، دیدم انگار یه دستی پیداست، کشیدیمش دیدیم نه یک کس است. بعد دیدیم که این عجبا، این یه دست داره که این دستش کوتاست، بر میگرده میشه پستان، مثل پستانش میکشیمش میشه دست. حضرت خوشحال شدن گفتن به من دروغ نگفتن، آخرین نیدم بنداست. یعنی قبلا میدونستن 4000 کشته این جنگ داره و میدونستن یکی از اینام کیه، کسی است که خصوصیاتش این است که دستش کوتاست و اینقدر جمع میشه که مثل پستان میشه رو سینش، از قبل خبر داشت. و این مثال میزنم پر این پامه. اصلا یکی از بحثای امیرالمومنین میگم ملاهم، ملاهم یعنی چه؟ یعنی خبرهایی که از غیب میدن. در حدی که طرف یه جوان متدینی پا منبر حضرت گفت یا علی شما اینا که میگه که انگار شبیه دیگه جادوگرا و غیبگو و ایناست، که داستانش من در جای دیگه عرض کردم. اعشاء باهلی، حضرت گفتن اسمت چیه؟ گفت اعشاء باهلی. گفتن که میبینمت که اون ظالم ریشهاد رو با خون سرت قرمز میکنه. راوی میگه ما منتظر موندیم حجاج به عنوان یار امیرالمومنین کشتش. عرضم اینجاست ها، این چی شده است امیرالمومنین با این حرفای توحیدیه که آقا کم و زیاد کم و زیاد. من به دوستان عرض کردم تو اون مسجد اعظم که بحث میکردیم، یه یعنی گفتم بنده کسانی را میشناسم از اساتید خودم که مثل روز براشون تا 200 سال آینده روشن است. و بعدم عرض کردم که این حرفی که به اون آقا گفتم این مومن زده است، طبق حرف اون استاد ما باعث ذلت و خارش میشه. دلم میخواد که بیادش بهش بگم ببین شد، همه شد، اون چه که شد شد. اما اوایل انتخابات دوم خرداد اون سال بود. عرض من این است که اساتید ما که با توحید نهج البلاغه آشنا شدن، کم و زیاد براشون آینده روشن است و این یه چیزی است که در دامن همه شیعیانشون گذاشتن. ما باید یخته رو این وقت بگذاریم. خب شرک یعنی چی؟ شرک یعنی نه چیز برا ما چیز بشه. و این خوب فکر کنیم، من یاد داشتم کردم که اینو انشاءالله بخواهم مفصل بحث کنیم. خب شما برای این که این مسئله روشن میشه از اینجا شروع میکنیم که توحید یعنی چی؟ توحید یعنی این که خدا هست، همه کارم خدا هست. نمیگن توحید دروغ که نیست، که کاری هم ندارد که این آدم بهش برسه، که در فکر و عقل و استدلال به راحتی میشه فهمید خدا هست، همه حسدای عالمم از حسد خداست، خدا حسد داده است و تمام عالمم در قبضه اونه است. اونه میگن توحید. خب حالا این یعنی چی؟ اینجور من یادداشت کردم، واقعی ترین بودن، بودن خداست. من که بحثمون نزد پیدا کنه چیزی خاصی عرض نمی کنم. تا اینجا که مشخصه آقا تمام تریها از آب است، پس واقعی ترین تری آب است. تمام هستیها و هستها به جهت اینه که خدا هست داده است، پس خدا عین هستی است. پس واقعی ترین هست حق است. اینا رو بلدی دار، اما ببینید به چه نتیجه میخوایم برسیم. اینجا که مشکلی نیست که، پس واقعی ترین بودن و هست بودن خداست و این که او همه عالم رو پر کرده است. مگه نگفتیم ظاهر مده صمد است؟ صمد یعنی چی؟ یعنی هیچ جا برای غیر نیست، خالی نیست تو این عالم، حق است که در صحنه است و هرچه هست جلوه جمال و جلال اوست. این همون مرکب و عدد، مرکب فقط در این صفحه هست. حالا این مرکب به چه شکل در اومده است؟ الف و ب و جیم. خب الف و ب و جیم ما که یه چیزی جز مرکب نیست، مرکب است به ظهور الف بودن، مرکب است به ظهور ب بودن. نمیگن توحید صمدی، بحثش میخوایم چه نتیجه بگیریم. حالا تا اینجا که درست شد، پس نتیجه، پس هر چقدر که عقیده انسان به توحید نزدیک است، به همین توحید که عرض کردم، به واقعیت نزدیک است. یعنی پس هر چه انسان توحیدی فکر کنه واقعی فکر میکنه و هر چقدر که از توحید دور بشه و به شرک نزدیک بشه غیر واقعی فکر میکنه. جز حق در صحنه است. پس توحید یعنی هر کس به هر مقدار که برای غیر حق حقیقت قائل است و تأثیر قائل است، این به غیر واقعیت نظر کرده است. ما در روایت داریم، خیلی این روایت توجه کنیم، معصوم قوقا کرده است. روایت داریم که اگر انگشترت ها دیدین، آدم گاهی چیز یادش میره، میگه اگر انگشترت ها چرخوندی که بعد یادت بیاد، بعضی موقع آدم انگشترش میچرخونه که بعد مثلا نگاه که میکنه یادش بیاد که باید تلفن کنه به رفیقش. میگه اگه اینقدر امید داشتی که این انگشتره ده که چرخاندی یادت بیاره تلفن کنی به رفیقت، مشرکی. عکسش بگوی من این کارو میکنم که خدا یادم بیاره، این مشرک نیستا. از ابزارها استفاده کردن شرک نیستا. بگوی اینا کاره یا بگوی انگشت داره. این روایت است میگه اگر گفتی که اگه شما نبودی من بدبخت میشدم مشرک. باز این روایت است که اگه بگوی اول شما، اول خدا، دوم شما، مشرک. مشرکی یعنی چی؟ یعنی با غیر واقعی سر میاد. مشرک یعنی همین دیگه، یعنی بر سر قبر نشستی گریه میکنی که مرده توش نیست، عمرت پوچ شد. حالا آیه بنستی میخونیم ادامه همین بحث ادامه بدیم. ولذا هر چقدر انسان بیشتر به خدا تکیه کند و غیر او را هیچ کار بداند، به زندگی واقعی نزدیکتر است و در نتیجه سعادتمندتر است. ها؟ سعادتمندی به شما به چی میگه؟ که ما عمرمون باطل نشه. اگه به غیر خدا امید داشته باشید، به غیر واقعیت امید داشته، خب بی سعادت میشه. برای همینم شعار اصلی منشور رسالت وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بود قولو لا اله الا الله. چی؟ تفلو. تفلو یعنی سعادتمند میشی؟ سعادتمند میشی؟ برسید به این که بگید لا اله الا الله، فرهنگ و فکرتون بشه فقط خدا. وقتی این نکته رو البته یادتون باشه، همچنان که توحید درجاتی دارد، رستگاری هم درجاتی دارد. به به، حالا که رسیدید به این که اگه تمام عالم رو متوجه شدیم دست خداست، برای هیچ کس هیچ استقلال در تأثیر قائل نشدیم، به تمام سعادت من میشه، مثل انبیا و اولیا. حالا اگه تا حدی توحیدی شدیم، تا حدی سعادت من میشه، انشاءالله به لطف الهی به جایی میرسیم که عجب چه حرص میخوردیم، فکر میکردیم اینا کاره یه، چه فرس میخوردیم که آقا خانه و حقوق و ماشین و اینا کاره یه. بعد فهمیدیم که نه، اون کاره است. الحمدلله. بر همین هم یه بار دیگه هم عرض کردم، در روایت هم هست که فقرا، از قول پیامبر خداست که فقرا رو من بیشتر دوست دارم. چرا؟ چون خدا بیشتر دوست داره. این بعد خودشون میفرمون فقیری که به فقرش راضیست و میگه قبول دارم خدا میخواسته من فقیر باشه. فقیری که به فقرش راضی است. این حدیث بسیار بسیار گران قدر معراجیه رو بخونید، حدیث معراج. اونجا مفصل این نکته رو حضرت می‌فرمان که خدا به من گفت من از فقیرا را دوست دارم. یعنی چه؟ چرا؟ فقیر یعنی چی؟ فقیر یعنی این که چشمش را ابزارها پر نکرده. نمیگم فقیر، فقیری یعنی فقیری که میگه نه، نه این ماشین الان نجات میده، نه این حقوق، اما راضیه. راضیه یعنی چی؟ یعنی میدونه خدا نجاتش میده. منظور اینست. همچنان که توحید درجاتی دارد، یعنی چه؟ چقدر معتقدیم خدا همه کار است، به همه اندازه چی؟ رستگاری و فلاح درجاتی دارد. در رابطه با درجات توحید شخص رستگاریش رو ارزیابی کنه. شما اگر رسیدین که نه الحمدلله خدا یه نوری به قلبتون انداختش که خیلی به خدا اعتماد دارید، اینو میگن والله رستگاری. این رستگاری مگه به چیه؟ جز این است که پرده بره دقب ببینه عجب همه کار حضرت حق است، هیچ کس کاری نیست، این ابزارها چیزی نیستن. اون وقت خودم به دروغ زندگی نمی کنه. آیت الله جوادی حفظ الله تعالی میفرمودند که آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه میفرمودند که آیت الله قاضی بحثای از توحید داشت که به شاگردای خاصش هم نمیگفت. در جلسات بسیار خصوصی به اصحاب سرشون میگفت این توحید چیه. حرفای توش خوابیده است که به شاگردای خاصشونه. اصلا شاگردای آیت الله قاضی شما حساب کنین کیا بودن؟ امثال علامه طباطبایی، آیت الله بهجت، این چیزا. تازه میفرمودن که یه سری شاگرد سری داشتن با اونا یه سری بحثای توحید در میون میذاشتن. توحید به جای آدم رو میرسونه که آدم میتونه از طریق توحید تصرف کنه تو عالم. به قول خواجه عبدالله انصاری یه نکته قشنگی داره، دقت کنید، سید حیدر آمولی میارد این نکته را، اما مال خواجه حرات است. میفرماد خدای واحد را هیچ کس به یگانگی نستود، زیرا هر کس زبان به توحید گشود، نخست به اثبات وجود خود پرداخت. قبوله؟ خدا، خدای یگانه. خب حالا کی این وسطه که داره میگه خدای یگانه؟ من. و بدین سان انکار توحید کرد. چرا؟ چون توحید یعنی خداست که همه جا هست، اوست که اوست، غیر اون نیست. انشاءالله تشریف میبرین قیامت. قیامت خیلی عالی است. بزرگترین ارزش قیامت به توحیدش است. آی عجیبه، یه مرتبه میبینین ندا میاد لمن الملک، هیچ نیست که جواب بده، همه هیچ هست. خود حضرت حق میفرماد چی؟ لله الواحد القهار، غیری نیست. بعد این را بنده ها میبینن، اینقدر خودشون هیچ میبینن که فقط اوست که اوست، حتی نمیبینن که میفهمن که اوست که اوست. این کار خراب شده. به قول مولوی قشنگ میگه دیگه، یه بار دیگه هم عرض کردم، مولوی میگه خب اگه من بگم ای خدای یگانه، خب حالا یه منی هست که داره میگه یگانه، خب پس دیگه خدا از یگانگی افتاد، یکی هم اومد کنارش. میگه پس ثنا گفتن، ثنا گفتن که بگم خدای یگانه، بود ترک ثنا، کان دلیل هستی ها، هستی خطاست. دلیل به نیست که من هستم، من کجا هستم جز حق، کسی در صحنه نیست. دوباره مرکبا عددا یاد نره، هرچه هست مخلوقات هم به معنای جلوه جمالیه و جلالیه. هر بحث عریض و طویلی داره که جلوه جمال و جلال حق یعنی چه. اینجا فعلا تو این قسمت خطبه حضرت چیزی دیگه میخوان بگن، اون یه سر دیگه از توحید است. صحبت خواجه عبدالله انصاری ادامه بدیم، میگه و بدین سان انکار توحید کرده. چرا؟ چون خودش ثابت کرده که من هستم که میگم ای خدای یگانه. توحید کسی که از وصف خدای سبحان سخن گوید آریتی است. این هم حرف خوبیه، یعنی میگه من میگم که خدا میگه که خدا احد است. به این جمله خوب دقت کنیم، اگه احد گفتیم یعنی چه؟ یعنی یکی که دو ندارد، احد یعنی فقط اوست، صمد است. خب حالا اگه شما بگن هو احد، یعنی من میگم که اون احده، خب حالا دیگه اون احده یا احد نی؟ احد نی، چون من هستم در صحنه، من و اون که باشیم که اون دیگه احد نی. اما اگه بگوی خدا میگه که من احدم، حالا شما چیکار کرد؟ شما کی؟ هیچی، شما هیچی نیستید. خدا داره به زبان شما میگه که خدا احدست، برای همه شما میگون هو الله احد یا میگون قل هو الله احد. پیامبر بهشون دستور دادن بگو که خدا احده. خب باید بگه بگو که خدا احدست یا باید بگه خدا احده؟ ظاهرا باید بگه خدا احده، اما نمیشه بگه خدا احده. اگه بگه خدا احده، خدا احد نی. مثال، حالا اینقدر این بیچارا مثال زدن بلکه این مسئله حل شه. مولوی تو اون داستان پشه ها که اومدن شکایت کردن از دست باد خدمت حضرت سلیمان، قشنگ میگه زحمت کشیده است، خوبم زحمت کشیده است. اومدن گفتن آقا این باد ما رو اذیت میکنه، میریم یه محفلی یه بزمی توی آشغالو پیدا میکنیم، جمعیم داریم میخوریم، یه مرتبه باد میاد همه بساتمون رو میزنه به هم، ورمون داره اندازه اون. آه یه فکری بکنیم، باید ما را اذیت میکنه، کار ندارد که بخواین شما بیان تا اونم بیادش ببینیم چی میشه. گفت چی اون بیاد؟ اگه اون بیاد که ما میریم. گفت خودی آخه شکایت لازمش نیست که شاکی و متشاکی با هم باشن. اگر که تو بخوای که باشی شکایت کنی، اونم باید باشه. گفت بابا اون که میاد من میرم. گفت خودی تقصیر خودته. بعد میخواد نتیجه بگیره. آخه نمیشه که تو باشی یا خودم باشه که. در چنین حضرت بگو ما و ما، ما و من، مثلا من و خدا، لا خلاصی، نه دیگه منمون نه خدا. چرا؟ من من غیر حضرت یعنی من به من شرک یه منیت استقلال گفتیم شرک مساویه عدم است. پس منی که بازیه خودی خدایی که یه من کنارش باشه اونم خدا نیست، خدای بی نهایت مطلق که نمیگه چیزی کنارش باشه. همین که بگویم من خدا، نه منیمون نه خدا، میگه که پس ثنا گفتن ز من ترک ثناست، کان دلیل هستی و هستی خطاست، هستی در مقابل خطا نیست. میگه خب چه کار کنم؟ نمیخوام الان مفصلش رو بحث کنیم، بحثش مفصل است که هرچه گویی ای دم هستی از آن پرده ای دیگر بستی، بدان صحبت ما جملگی قیل است و قال. خیلی عالی است این تیکه، خون به خون شستن محال آمد محال. شما خون بریزید حالا میخواید خونه رو بشورید با خونا، آخر چی شد دوباره؟ نمیشه. پس ولش کن، پس ولش کن چی؟ هرچه خدا میگه بگو. میرسیم حالا به این، میگه توحیدی که انسان بگه، بگه خدا یگانه است، این آریتی است، این نمیتونه، این قرضیه. اما اگه بگه خدا میگه که او همگان است، و منم نمیگم خدا میگه، من گفتن خدا رو میگم. اگه بگم خدا میگه آخرش من هست یه خدا، اما گفتن خدا رو بگم، قل هو الله احد، قل هو احد، گفت بگو که خدا احد است. من گفتم خدا احد است یا من بگو که خدا احد است گفتم؟ من نگفتم خدا احد است، من بگو که خدا احد است گفتم. من نمیگم مثلا من به شما میگم آقا به حسن آقا بگو سلام علیکم، بگو به حسن آقا بگو سلام علیکم. من میگم به حسن آقا بگو سلام علیکم، شما بگو به حسن آقا بگو سلام علیکم. یعنی شما چه کاره اینجا؟ هیچ کاره، منم در صحنه، منم، من در صحنه. قل هو الله احد، بگو هو احد است. حضرت نبی اکرم فرمودن چی؟ بگو خدا احد است. دیگه نفهمید اینا رو چه دریایی است از توی نیروخ. چرا مثلا به پیغمبر گفتن قل رب زدنی، بگو که پروردگارا علم ما زیاد کن. حضرت فرمودن چی؟ قل رب زدنی علما. نگفتن که رب زدنی علما، گفتن قل رب زدنی علما. خب یک چه نفهمید میگه چرا گفتید قل رب زدنی علما؟ می‌خواستین بگن رب زدنی علما. تو نمیفهمی توحید محمدی صلوات الله علیه و آله. خوغاس و خدای واحد محض را هر کس که خدا رو توصیف کنه ابطال میکنه. پس چی؟ توحید خداوند همان وحدانیتی است که خود او در وصف خود خود میگوید. فقط برای همین شما دقت کنید این آیه را، این آیه سبحان الله اما یصفون، خدا خیلی بالاتر از ایناست که شما مردم فکر میکنید. الا عباد الله المخلصین، الا اون جور که مخلصین توحید وصف میکنن. حالا مخلصین از کجا توحید وصف میکنن؟ خودشون که چیزی ندارن. مخلص، مخلص یعنی کسی که از خود چیزی ندارد، هیچ چیزی در شخصیتش نیست. پس در واقع وجود مقدس پیامبر خدا که خدا رو وصف میکنه، در واقع کی داره خدا رو وصف میکنه؟ خداست که خدا رو وصف میکنه. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، یعنی اونایی که هیچی از خودشون ندارن، قلبشون مظهر ظهور حق شده است. غیر برای همینم شما این غیر نهج البلاغه با امیر المومنین که کسی نمیتونه خدا بس کنه، میندازندش بیرون. شما دقت کنید تو بحث خودمون، ما تو این بحثا ملاحظه میکنید، ما ملا صدرای اون مرد بزرگ توحیدی حکیم رو راه نمیدیم تو این بحثا، با اینکه خودمون خیلی قبولش داریم در جای دیگه، اما اینجا جایی نیست که ملا صدرا و برهان صدیقین و برهان حرکت و برهان تجلی را بیا اینجا اصلا راشون نماید داد. اینا فقط امیرالمومنین است که میشه سخن بگه. حالا میخوانی روایت هم بخونم تا ببینیم پس چه کار کنی. امام صادق علیه السلام با شاگردای خاصی روبرو بودن دیگه، میدونی که مثلا یکی میمده اسم میگفته است که یمن رسول الله خدا کیه؟ میفهمدن همین که خودت فکر میکنی میرده به کارش چکا کن. به یه سری شاگرداشون که یه خود خوب اهل بودن میپرسیدن خدا کیه؟ حضرت مثلا میگفتن خودت چی میدونی؟ میگفتن که خب از سمیع البصیر گفتن همین روست. اما مثلا هشام ابن سالم میمدست، خود حضرت میگفتن هان هشام خدا را چطوری میدونی؟ گفت هرچی خودتون میفرما. جمله اینه، هو نورون لا ظلمت فیه، فقط نور است، زور هیچ کدورت نیست، و حیاتون لا موت فیه، نه خدا حیات داره، چیه؟ حیات است، نه حیاتی که به مرگ ختم میشه، فقط حیات. ببینید فقط حیات غیر حیات من و شماست، حیات من و شما، ما حیات نیستیم، حیات داریم، مثل آبی است که گرمه، آب گرما داره، مثلا 30 درجه حرارت داره، 30 درجه حرارت که نیست که. میگه حضرت حق هو حیاتون لا موت فیه، و علمون نه عالم است، فقط علم است، لا جهل فیه، و حقون، این جمله آخرش خیلی قیامت است، متوجه نمیشیم به این راحتی، و حقون لا باطل فیه، یعنی فقط هست. حق یعنی چی؟ یه بار دیگه میاد باشه، حق در اخلاق یعنی درست، در عقیده یعنی وجود. مثلا میگم آقا این کارش حق بود، یعنی چی؟ یعنی درست بود. مثلا به یکی سلام کرد، تواضع، میگم خوب کاری کرد، دفت دست مثلا فلان جا بوسید، میگم کارش حق بود، یعنی کارش اخلاقا خوب بود. اما یه وقت میگم آقا این عقیده حق است، حقه که جن هست، یعنی چه؟ یعنی هست، نیست نیست، هست. حضرت میفرمان که خدا حق است، یعنی فقط هست است، لا باطل فی، هیچ نیستی در ذاتش نیست. پس نتیجه شد هر کس به اندازه‌ای که از توحید دور شود و گرفتار شرک شود، به چی گرفتار میشه؟ به پوچی و اضمحلال. چرا؟ گفتیم حضرت حق هست، وجود محض است، حیات محض است، علم محض است. حالا هر کس از خدا فاصله بگیره، چه از نظر عقیدتی غیر حق را براش استقلال قائل باشد، چه از نظر اخلاقی و عبادی غیر حق را دوست داشته باشد و دل بهش ببنده، این به پوچی دل بسته است و تکیه کرده است. آیه را نگاه کنیم، سوره حج آیه 31 می فرماد و من یشرک بالله، یعنی غیر حق رو هم براش استقلال قائل باشه، هر کس غیر حق رو براش استقلال قائل باشه، فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به تهوی به ریح فی مکان سحیق، مثل اینه که از آسمان افول شده است رو زمین، حالا یه پرنده ای برو بایدش بره بخوردش، یا باد بپراکندش در یک دوردستترین دوردستا رهاش کنه. تعبیرها دقت کن، یعنی کسی که به غیر خدا دل ببنده اصلا چیزی نمیشه، چیزی براش نمیمونه، سقوط میکنه، خورد میشه. حالا چه فرد باشه، چه خانه باشه، چه مملکت باشه، نشما بهش اطمینان پیدا کنید تا چشمتون باز شد. امام کی فرمود شاه رفتنیست؟ شاه که اون روز نرفته بود که گفت شاه رفتنیست، مثل گرگ حمله میکرد. این آیات امامو بیدار کرد. اگه نه آقا واقعا ما پر حجابیم، خب معلومه یکی با پولش، یکی با زورش، یکی با پوزش، یکی با دروغاش، یکی اینا میان برا ما میشن شخصیت، بعد میشن چی؟ حجاب. بعد که حجاب شدن، خب اینا ما را از واقعیت جدا میکنن، بعد که از واقعیت جدا کردن به چی تکیه میکنیم؟ به اینها، به هیچی تکیه کردیم، به خانه عنکبوت. شرک، خدا در قرآن میفرماد چی؟ هر کس مشرک است به خانه عنکبوت تکیه کرده است. از این شلتر میشه تکیه گاه؟ آهن البیوت. خب پس جامعه و فرد ندارد، ما به اندازه‌ای که توحید داریم نجات پیدا میکنیم. حالا امیرالمومنین اومدن به ما میگن آدم ها خدا رو میخوای؟ خدا رو اینجوری ببینید، قبل کل غایه. خب حالا قبل از هر چیز حضرت حق در صحنه است، چطوری ما به این برسیم؟ من حالا نشونتون میدم، قبل از این که آمریکا بیاد صدام و ساقط کنه، اگه من و شما چشممون باز بود که نه آقا آمریکا هیچ کار است، چطوری می دیدیم؟
بعضیا گفتن ای آقا عجب قدرت آمریکا میاد از بین میبره و خودش حاکم میشه و بعدم عراق رو میگیره و بعد عراق رو که گرفت ایران رو میگیره و بعد ایران رو که گرفت ایران و عراق رو گرفت تمام کشورهای عربی حسابی میترسند و فرمانبر مطلقش میشن. این یه نگاه بود، دیدیم که تو روزنامه خودمون هم نوشتن بعضی. یه نگاه این بود که چرا ما آمریکا رو ببینیم، خدا رو میبینیم که خدا چه حکمتی تو قضیه داره که حالا میخواد از طریق آمریکا یه سر رسوا کنه، خود آمریکا رو هم رسوا کنه. یعنی اگر رسیدی به این که خدا همه کار است، اصلا نمیتونیم دیگه ما بوش و تانک ها و هواپیما باشه ببینیم. به چه معنا نمیتونیم ببینیم؟ به معنایی که اینا قدرتند و استقلال دارن. میگم نه، خدا از این طریقه نمیدونیم میخواد چه کار کنه. این که میگم نمیدونیم، خدامونو میگیم. یه ده یک چشمشون واضحه که خیلی بیشتر از اینا میبینه. ولی دیگه این حد اول به توحیده که اصلا نمیذارید قبل از چیزی خدا از ما غافل بشه. از منظر ما دائم خدا در صحنه قلب ما حاضر میشه. اینه که میفرماد و قبل چی؟ این عطف است. قبل کل قایتن و قبل کل مدتن و قبل کل احسائن و عدتن، یعنی قبل از هر چیزی و نهایتی که میخوایی ببینی حضرت حق در صحنه به قلبت نشونت میده. قبل از هر عددی، هر قبل از هر شمارشی، قبل از هر زمانی حق است که در صحنه. وقت این آخرین عرضم باشد، خوب دقت بفرمایید، انشاءالله نکاتی حل میشه برای عزیزان. خب آدم گاهی میگه که خب چطوری آقا این قلب ما غلبه میکنه توحید درش؟ اگر مدتی ما با فرهنگ توحید به سر بردیم، دستورات دینم شنیدیم، متوجه شدیم رزاق خداست، واقعا والله اگه حرام و حلال کردیم فهمیدیم حلال فقط به درد ما میخوره و حرام به درد ما نمیخوره، توحید عزیزان غلبه میکنه. قلبه میکنه یعنی چی؟ یعنی هر چرا نگاه میکنه قبلش حضرت حق در قلبت حاضر است و نور داره. اینو میگن، اینه که میگه توحید که داشتی، قلبه را که داشتی، هر چیزی که نگاه کنی قبلش حضرت حق را میبینی. دیگه چی؟ با اون چیزم حضرت حق را میبینی، بعد از اون چیزم حضرت حق را میبینی. فقط حق است در صحنه. به چه شکل؟ به شکل تجلی ذاتی انشاءالله. تجلی صفاتی خوبه، آدم میبینه هر چه خوبی هست از حق است، اما یه جا میبینی نه، هر چه هست حق است. تجلی ذاتی، تجلی فعلی داریم، تجلی صفاتی داریم، تجلی ذاتی. عالی ترین درجه توحید تجلی ذاتی. یه وقت میرسید به یه جا که نه آقا، هر چه هر فعلی هست فعل حق است، خدا خواست است که فعلا ما اینجوری عمل کنیم، رزق ما اینجوری برسد، خودمون خدا اینجوری خواست است، این قدرت رو به حول الله و به قوتهی اقوم و اقوم. اینا میگن توحید فعلی. یعنی هر چه فعل از فعل حق است در صحنه به شکلهای مختلف به کسای دیگه قرض داده است. توحید صفات یعنی این خوبی ها. من در توحید صفاتی خیلی دلم میخواد عزیزان کار کنند، خیلی هم چیز گیر میارن. گاهی از خودم میپرسن آخه این طرف، مثلا من یه زمانی برای خودم الحمدلله اینجوری حل شد که آخه این امام رحمت الله علیه با دشمنان امام فرقشون تو چی؟ این خوبی ها امام از کجاست؟ خب شما میدید امام آخه واقعا خیلی خوب بود. خب جز این بود که این امام خودش میگه ما هم میبینیم به خدا نزدیک بود و دشمناش به خدا نزدیک نبودن، خدا رو میخوان کجا پیدا کنی؟ این روش خوب روشیه سا، قلبتون انشالله به یقین میرسونه در توحید صفاتی به لطف و کرم حضرت هم که آدم خوب. این چرا اینقدر خوبه نیست؟ و چرا این طرف که مخالف امام است اینقدر خوب نیست؟ در این که امام خوبه که بحثی نیست، در این که این خوبی از کجاست بحث است، از خودش که نیست. چون خدا بقیه فرق این آقا اینه که این دنبال خدا و دین و ایناست، اون نیست. خب معلوم است پس هرچه پیش امام است مال این خدا و دین است، راه آسونیه. ولی نتیجهش میشه که آدم حق را در صفات کمالیه در منظر و مرآی انسانهای متعالی و آیات الهیه میبینه دیگه. دیگه بحث رویت حق است نه علم به حق. اینا میگن توحید چی؟ صفاتی. توحید ذاتی که رزقنی الله و رزقکم ان شاء الله، آدم جز حق اصلا در صحنه نبینه، بودی جز حق نیست، خب کار میبره. برای همینم بعضیا که نفهمیدن، خب نفهمیدن که اونام که میفهمن چی میفهمن، گفتن مثلا حلاج میگه که این دیوار خداست، اینا جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. خب نبایدم میگفت خب بقیه که نمیفهمن، خب نمیفهمن که نمیفهمن، خب بخواد این که میفهمه رو با نفهمی خودشون میخوان فهمش ارزیابی کنن، میگن این گفت خود این دیوار خداست. بیچاره کی حرفا رو زد؟ کاسه حلاج خالی بود پر آواز شد، ورنه در میخانه وحدت یکی هوشیار نیست. حلاج از اون متوسطین بود، دیدین کاسه وای وقتی پر آب است هرچی تلنگارش میزنی صدا نمیکنه، اما وقتی نصف آب داره تلنگارش که میزنی صدا میکنه. حلاج متوسط بود، رسید به این که حق است که در صحن است، اما گفت چرا گفت؟ برای اینکه مست کامل نبود. کاسه منصور خالی بود پر آوازه شد، یعنی گفت، ورنه در میخانه وحدت ای کسی رسید جز حق در صحنه نیست که نمیتونه بگه الا اینکه بگن که بگه، وقت میگه چی؟ قل هو الله احد، دیگه نمیتونه بگه هو الله احد، بیچاره حلاج گفت هو الله احد. برنم جنید بهش گفته بود نگو اینا را، بعد که اومد بالای دار دیدش گفت نگفتم که نگو، خوشا به حال آنها که تو را کشتن به بهش رسیدن، و خوشا به حال تو که کشته شدی به بهش رسیدن. زرها رو نکرد حلاج، اونام که کشتندش کاری بدی نکردن، همطور که حضرت موسی یقه حضرت خضر را گیره گفت چرا بچه مردم را کشتی؟ موسی که نمیفهمه خضر کجاست، موسی با شریعتش عمل میکنه، باید هم همین کنه، اگه غیر این میگم موسی نبود، بچه مردم را بی خود کشته است، خود کشتش. اون که خضری نیست و دست خداست چه به شکل مختلف میاد بیرون اینا، اون قصه خضر است. اولا حضرت خضر فرمود گفت موسی نمی کشی یا تو اصلا توی عالم نیستی، گفت ما میای. بعدم بهش گفت دیدی گفتم نمی کشی، هر که اونجا خودش دیگه داره. حاصل قضیه این که خیلی عالی است، خدا کند ما با این توحید نهج البلاغه روبرو بشیم و نزدیک بشیم آروم آروم، که توحید ذاتی، آقا توحید ذاتی صدمه دارد. من این که میخوام حرفم رو تمام کنم رو همین، ببینید شما نمیفهمی ما نگو نیست، امام نصیحت کردن به احمد آقا که پسرم نمیفهمی نگو نیست، صبر کن بلکه یه رو بفهمی. ببینید چقدر صدمه میخوریم که برسیم به این که بابا تمام فعل عالم جلوه فعل خداست، هنوز بعضی تو این گیرن نمیرسه به این که رضا خداست. میگه آقا هنوز بعضی گیرن به این که رضا خداست. خب حالا این که تو اینجا گیره میفهمد که صفات حق است که در جمال آیات الهیه انسانیه و غیر انسانی در صحنه است، خب معلومه باید صدمه زیادتر بخوره. حالا این دوتا صدمه کجا؟ حالا من چقدر کار داره کسی برسد به جایی که الله نور و سماوات و الارض برم داره چه کار میکنه؟ برم که آیه رو خراب میکنه. مگه میشه کسی برسد به این که الله نور و سماوات و الارض؟ نور یعنی نور کاری چیه؟ نشان دادن. پس هر چه نشانه در عالم هست نشان دادن حق است، حق است که خود را نشان داده است. برای کی چی میمونه؟ توحید ذاتی. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله.